رونمایی از پهپاد مهاجر 10 در ایران، پهپادی با توانی به مراتب قوی تر از مدل‌های قبلی.
البته ظاهر ساخت ایران هستش، ولی درصد قابل توجهی 70-80% اجزای دقیق و حیاتی داخل این قام و سیستم های مکانیکیش و الکترومکانیکیش هم ساخته کشورهای غربی، ژاپن، چین هستش.
نماینده مجلس خواستار محرمانه شدن همه شاخص ها، اقتصادی و امنیتی و تجاری و حتی میزان آب رودخانه ها و آب پشت سد ها شد.
در حتی کشورهای کاملا استبدادی این مرسوب نیست که نرخ تورم یا واردات گندم پنهان شده باشه. پس بنابراین وحشت این نظام از مردم ایرانه که جلوگیری بکنن از حراج کشور به بیگانگان.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت دفاع ایران از تازه ترین پهپاد مهاجر که مهاجر 10 نامگذاری شده رونمایی کرد. این پهپاد یا همان سحاب، سامانه هوایی بی سرنشین، قادر است در ارتفاع 7000 متری و با شعاع عملیاتی 2000 کیلومتر پرواز کند. در مهاجر 10 قدرت حمل به 300 کیلوگرم افزایش یافته که تقریبا دو برابر وزن است که پهپاد مهاجر 6 قادر به حمل آن است. همان پهپادی که جمهوری اسلامی متهم به ارسالش به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین است. با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی، گفتگو کرده ایم.
پهپاد، یا شاید درست‌تر بگیم سحاب، سامانه یا سیستم هوایی بدون سرنشین مهاجر 10، قابلیت قابل توجهی براش ابراز شده، از جمله مداومت پرواز 24 ساعت که قابل توجه هست در ارتفاع 24000 پا، شعاع عملیاتی 2000 کیلومتر و همینطور موزن محموله 300 کیلوگرم. قابلیت هایی که برای مهاجر 10 عنوان شده اونو تقریبا چیزی بین دو درون آمریکایی MQ-1 و MQ-9، یعنی پریدیتور و ریپر، قرار میده. یعنی از نظر ابعاد بیشتر شبیه MQ-1 هست و همینطور بعضی از قابلیت ها، ولی برای نمونه 2000 کیلومتر شعاع عملیاتی یا قابلیت پرواز 24 ساعت در مقایسه با 14 ساعت MQ-1 قابل توجه تر هست، ولی به هیچ وجه به امکانات MQ-9 نمیرسه. به هر حال یک نسل جدیدی از مهاجرهای وزارت دفاع هست که در صنایع هوایی قدس در نزدیک فرودگاه مهرآباد تولید میشن و میتونه یکی از برگهای برنده جمهوری اسلامی در صادرات هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی و رزمی از نظر امکان پرتاب بمب و موشک باشه. قابلیت هایی که براش عنوان شده بمب هدایت شونده قائم، موشک الماس و همینطور یک نوع بمب بالدار جدید هستش که به اسم آرمان 1، که اینا میتونن از یک فاصله چند ده کیلومتر با هدف اینا رو رها بکنن و چون بالهایی دارن که باز میشن، این امکان دور ایستایی رو به هواپیمای شلیک کننده میدن تا بتونه از پدافند دشمن و همینطور امکانات جنگ الکترونیک دشمن فاصله داشته باشه. الان جمهوری اسلامی برای صادرات هواپیمای بدون سرنشین محدودیتی احساس نمیکنه چون تحریم های 2231 برداشته شده، ولی همچنان تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا و همچنان ایالات متحده برقرار هست، ولی من فکر نمی کنم که بازدارندگی خاصی برای کشورهایی که بخوان خریدار این محصولات جمهوری اسلامی باشن به وجود بیاره.
آقای ندیمی، به نظر میرسه که به رغم تمامی تحریم ها و فشارهایی که بر جمهوری اسلامی بوده، اما همچنان صنعت پهپاد سازیش و موشک سازیش روز به روز داره تقویت میشه. تحلیل شما در این باره چه هست؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، وزارت دفاع جمهوری اسلامی و همینطور سپاه پاسداران همچنان به تولید انواع محصولات نظامی ادامه میدن با وجود تحریم ها، به خاطر اینکه به هر حال سالها سرمایه گذاری شده روی این صنایع نظامی و رنج بسیار وسیعی رو شامل میشه، از انواع سلاح‌های سبک گرفته، سلاح‌های سنگین و همینطور تجهیزات زمینی، دریایی، هوایی تقریبا کامل هست. و نه تنها این نوع محصولات در داخل در صنایع نظامی جمهوری اسلامی ساخته میشه، بلکه یک شبکه بسیار پیچیده‌ای از تامین قطعات این تجهیزات از خارج از ایران به وجود اومده در این سالهای تحریم. در نتیجه میشه اینطور دید وضعیت رو که با وجود تحریم ها این صنایع به پیشرفت خودشون ادامه دادن و الان که این تحریم ها خیلی کمرنگتر شده و جمهوری اسلامی حالا میتونه به صادرات اونا هم به پردازه، حجم بیشتری از نقدینگی وارد شبکه تولیدات دفاعی جمهوری اسلامی میشه و اینا میتونن روی تحقیق و توسعه بیشتر سرمایه گذاری بکنن و در آینده محصولات شاید پیشرفته تری رو هم برای استفاده داخلی و همطور صادرات آماده بکنم. البته ظاهر ساخت ایران هستش، ولی درصد قابل توجهی 70 یا 80 درصد اجزای دقیق و حیاتی داخل اینها و سیستم های مکانیکیش و الکترومکانیکیشون ساخت کشورهای غربی، ژاپن، چین هستش.
آیه ندیمی، در پایان ماه اکتبر، دو ماه دیگه، تحریم موشکی ایران به پایان میرسه. با ساخت چنین پهپادهایی و حتی موشک‌ها و بمب‌هایی که از جمله امروز رونمایی شد، تصور میکنید که این تحریم موشکی ایران منقضی بشه یا احتمالاً تمدیدی در کار باشه؟
تمدید تحریم‌های موشکی ایران در ساختار سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت کار بسیار مشکلی هست با وجود روسیه و چین در شورای امنیت، و تنها امکانش استفاده از مکانیزم ماشه و برگرداندن تحریم‌های پیش از 2231 هستش و من نمی‌بینم اون اراده سیاسی رو در میان کشورهای اروپایی و ایالات متحده که برن دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه و برگرداندن تحریم‌ها. بنابراین نمایی و حالا وارد شدن به خدمت موشک‌های بسیار کارآمدی مثل خرمشهر 4 یا حاج قاسم یا موشک‌های مثل فتح، نگرانی رو نسبت به این موضوع خیلی بیشتر خواهد کرد. مسلماً کشورهای اروپایی دنبال این خواهند بود که تحریم‌های اتحادیه اروپا رو حتماً دوباره با شدت بیشتری برقرار بکنن. ایالات متحده هم سعی خواهد کرد که تحریم‌های یکجانبه خودش رو تشدید بکنه علیه صنعت موشکی جمهوری اسلامی، ولی من فکر نمی‌کنم کارایی خیلی زیادی داشته باشه و همچنان جمهوری اسلامی به توسعه و ساخت موشک‌های بالستیک ادامه خواهد داد.
وزارت دفاع ایران از پهپاد جدید مهاجر 10 رونمایی کرد. با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی، گفتگو می‌کردیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دادگاه سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی به شکل غیر علنی و این بار با حضور آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به عنوان شاکی این پرونده برگزار شد. موضوع شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور از سپیده قلیان اظهارات او درباره حضور این خبرنگار در بازجویی از زندانیان به ویژه خود سپیده قلیان است. بیشتر در این باره بشنویم از بنیامین صدر.
دادگاه سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی و باز هم یک نام، آمنه سادات ذبیح‌پور که در بین مخالفان جمهوری اسلامی و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با نام بازجو خبرنگار شناخته می‌شود. سومین دادگاه رسیدگی به شکایت از سپیده قلیان، فعال مدنی، سه‌شنبه به شکل غیرعلنی و با حضور آمنه سادات ذبیح‌پور، شاکی پرونده، در مجتمع قضایی کچویی تهران برگزار شد. خانم قلیان دی ماه 1398 در یک رشته توییت نوشته بود که آمنه سادات ذبیح‌پور، گزارشگر صدا و سیما، در بازجویی او نه تنها حضور داشته، بلکه متنی از پیش طراحی شده را برای خواندن از رو روبروی او گرفته بوده. آمنه سادات ذبیح‌پور به دلیل انتشار این رشته توییت از سپیده قلیان شکایت کرد. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، سه‌شنبه در اینستاگرام خود نوشت که آمنه سادات ذبیح‌پور در دادگاه روز سه‌شنبه علاوه بر تهدید دوباره خانم قلیان، اتهام‌هایی چون جاسوسی و اختشاشگری را نیز به خواهرش نسبت داده است. همچنین به نوشته مهدی قلیان، دادگاه سه‌شنبه به دلیل اینکه خواهرش بار دیگر حاضر نشد با حجاب مورد تایید دادگاه در آن شرکت کند، به شکل غیرعلنی برگزار شد و قاضی پرونده هم اعلام کرد که به دلیل وضعیت حجاب سپیده قلیان برای بار دوم قرار مجرمیت صادر می‌کند. سپیده قلیان از سال 97 در زندان بود و 25 اسفند سال گذشته با پایان دوران محکومیتش آزاد شد. اما بعد از انتشار ویدئویی از لحظات پس از آزادی که مقابل زندان اوین علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار سر داد، دوباره بازداشت شد و حالا برای شکایتی که از سوی آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار صدا و سیما، مطرح شده، بار دیگر محاکمه می شود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
شما شنونده خوب ما میدونید که میلیون ها شنونده دیگه مشتاق شنیدن دیدگاه های شما در مورد مسائل مختلف هستند.
درود به همه دوستان. یه مطلبی که میخوام عرض کنم شاید ربطی به این اوضاع احوال این روزا نداشته باشه، ولی خالی از لطف نیست بشنوید. امروز تو شهر ما اصفهان و محله‌ای که ما میشینیم، سر شب بود نشستیم تو منزل، احساس کردیم یکی کلید داره میندازه تو در و میخواد به زور وارد منزل بشه. در که واکرم دیم دو نفر، یکیشون سوار موتور و یکیشون پیاده با یه دست کلید، دوتاشون نقاب سیاه زده بودن. این دست کلید رو تک تک خونه هم داشتن امتحان میکردن که ببینن آیا دست کلید به کدوم خونه میخواد بخوره و وارد بشن بدون هیچ ترس و واهمه ای. ولی وقتی ما رو دیدن یکیشون به موتور فرار کرد و اون یکی رفت به یه ساختمان نیمه کاره. رفتیم دنبال ساختمان رو محاصره کردیم با اهالی و همسایه‌ها. وقتی به پلیس زنگ زدیم بعد نیم ساعت که اومده گفت من حکم ندارم وارد ساختمان مردم بشم. خودتون برین اگه دستگیرش کردین و تونستین بگیرینش به من بگین من بیام ببرمش. اینو میخوام بگم که پلیسی که به قول خودش برای ورود به ساختمان نیمه کاری که نگهبانم نداره دنبال حکم وروده، چطور حتی شبانه میز ملت با لباس ها و از تو رخت خواب ورم داره میبره، اونم به زور و مشت لگت. غیر این که خودشون دستشون با دوزا توی کاسه است و فساد از بالا تا پایین همه جا رو برداشته. ممنون، زنده باد زن، زندگی آزادی.
شما که در هر زمین ازار نظر کنید، این حکومت گران مسکن به وجود آورده تا مردم به سلابه بکشه. من کلی هم سالمه، کلی خودم میپوشم و این منفی هم هست، میپوشم برای خرید مسکن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که بخواید صدای خودتون رو به شماره واتساپ رادیو فردا بسپارید، 2420-725-970-30. و اما بشنوید که فریدون عباسی رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران و عضو کنونی کمیسیون انرژی مجلس با حمایت از عدم انتشار شاخص‌ها و آمار میگوید که در حال حاضر هر داده‌ای حتی در مورد گندم و کالاهای اساسی و میزان آب رودخانه ها و آب پشت سدها و مسائل جغرافیایی می توانند سبب خطرات امنیتی شوند. او تاکید کرده که داده های امنیتی و تجاری نباید شفاف شوند، زیرا دشمن از آنها استفاده کرده و به کشور ضربه وارد می کند. و این اظهارات پس از اونه که دولت ابراهیم رئیسی انتشار بخش عمده ای از آمارها و شاخصهای اقتصادی رو متوقف کرده و همزمان یکی از حامیان دولت در اظهاراتی عبدالناصر همتی رو متهم کرده که در دوره ریاستش بر بانک مرکزی آمار نرخ تورم و وضعیت ارزی کشور رو در اختیار صندوق بین المللی پول قرار می داده. بشنویم از جاله وفا، کارشناس اقتصادی، که در گفتگو با رادیو فردا به این مسئله واکنش نشان داده.
باید پرسید چه چیزی رو میخوان از مردم پنهان کنن؟ آماری که بیکفایتی نظام ولایت فقیه رو آشکارتر میکنه، اینکه مثلا سطح آبهای زیرزمینی به علت حفر چاهای عمیق بیش از نیاز و همچنین سدسازی‌های بی‌رویه برای به جیب زدن پول توسط مافیای آب پایین‌تر رفته و رودخانه‌ها تبدیل به رودهای فصلی شدن و دشت‌های بزرگ ایران دچار فرسایش و خشکی و فرو رفتگی شدن رو میخوان پنهان کنن؟ یا این آمار رو که مثلا تراز آب خزر در سال جاری میلادی به منفی 29 رسیده، کمترین حد در 100 سال اخیر، در دو سال اخیر حتی 60 سانتی متر عقب نشینی کرده، یا اینکه اشاره کرده آب سدها را هم نباید گفت، اینکه ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهر ماه 1401 تا بهمن 1401 9,610,000,000 متر مکعب رسیده که 11% نسبت به سال قبل افت کرده. اینا نشانه بی‌کفایتی این نظامی که به موقع عمل نکرده. پس بنابراین وقتی ما ببینیم سرانه آب هر ایرانی از 3600 متر مکعب به 1200 متر مکعب رسیده یا سالانه 1,000,000 هکتار به بیابانهای کشور افزوده میشه، اینکه صرفا طبیعت نیست، بی‌کفایتی نظامی است که بر دریایی از نفت خوابیده و با رانتخاری مافیای مالی نظامی رو فقط فربه میکنه. یا دیگه میخوان حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم اقرار نکنه که نرخ خط فقر یک دهه از 19% به بیش از 30% افزایش پیدا کرده. یعنی در واقع بیش از 30% این مردم ایران زیر خط فقر هستن یا میخوان در مملکت مثل ایران که عرض کردم روی دریایی از نفت قرار داره، ارزهای حاصل از صادرات روزانه 1,600,000 بشکه نفت رو که معلوم نیست چگونه هزینه میکنن رو نمیخوان به ملت بگن. دیگه نمیخوان حتی بگن جداول بودجه رو هم منتشر کنن تا معلوم متوجه نشن که پیشنهاد دولت برای مرکز خدمات حوزه علمی قم 6,400 میلیون تومان بودجه است برای روحانیون.
خانم وفا، تصور میکنید این بیشتر به خاطر دول خارجی است و آمارهای جهانی است که صلاح میبیند این نماینده مجلس که تمام داده ها و آمارها مخفی بماند، چرا که میگه خطرات امنیتی داره، یا اینکه فکر میکنید از مردم اینها رو میخواد مخفی کنه؟ قاعدتا مردم باید در وضعیت کشور و دانستن کوچکترین اطلاعاتی مربوط به اون سهیم باشن.
دقیقا، من معتقدم ترسشون از مردم ملتی که در جنبش و استقلال و آزادیش براش مهمه، پنهان کردن همه چیز از مردم لازم تره برای این نظام تا ترس از قدرت‌های خارجی، چون آمار ایران رو به همه این قدرت‌های خارجی دادن. الان روسیه در جنگ، همه آمارش رو تمام کشورهای دنیا دارن. پس بنابراین آمار نیست که دشمن ازش سوء استفاده میکنه. اگر دشمنی باشه، بی‌کفایتی یک نظامه که زمینه رو فراهم میاره تا متوجه بشن یک ملتی در تنگنا قرار داره. اگر این نظام کفایت داشت، نمیگذاشت این تنگناها به وجود بیاد. شنوندگان محترم بیاد دارن که 3 سال پیش محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس رژیم ولایت فقیه، در شبکه یک تلویزیون همین نظام تایید کرد که واگذاری جزایر انشالله اتفاق نمیفته، زیرا چینی ها مقرر بود اختیار جزایر رو بگیرن. موضوع واگذاری اختیار تام جزایر ایران به چین واقعیت داره، اما حرکت مردم جلوی اون رو گرفت. پس دانستن مردم بسیار کارایی داره برای جلوگیری از به حراج گذاردن حتی خاک کشور به بیگانگان.
خانم وفا، تا چه حد یک همچین چیزی در جهان مسبوق به سابقه است و در حکومت‌های دیگه هم به این روش عمل شده؟
ببینید، در حتی کشورهای کاملا استبدادی این مرسوب نیست که نرخ فرض کنید تورم یا واردات گندم پنهان شده باشه. آمارهای گمرکی معمولا انتشار پیدا میکنه و اصطلاحاً این آمارها برای تجارت خارجی نیاز هست. از کی میخوام پنهان کنم؟ اون کسی که میخواد صادرات و واردات کنه که به این آمارها دسترسی داره. پس از مردمی که میخوام پنهان کنم. از در جایی در دنیا این رسم نبوده، هرچه هم هر کشور دموکرات تر هست، آمارش کاملا در سایت ها مشخص در اختیار مردمش قرار داره. پس بنابراین وحشت این نظام از مردم ایرانه که جلوگیری بکنن از حراج کشور به بیگانگان.
از جاله وفا، کارشناس اقتصادی، میشنیدیم.
ما که نبودیم. رشته های سینما و مجسمه سازی رو از دفترچه کنکور حذف کردند. زمزمه های ساخت شهر حجاب در تهران و اصفهان، استخدام 15,000 نیروی ارزشی در دانشگاه ها. آقای مسئول، خوابگاه دخترانه زندان نیست.
خلاص.
وزیر نیرو اعلام کرد مردم کولرها رو تابستونا روشن نکنن، مصرف برقمون بیاد پایین. عجب. شما تو این چند روز چیا دیدید که بخواید برای ما تعریف کنید؟ چهارشنبه و پنجشنبه 1 و 2 شهریور با ایستگاه فردا همراه شما ایم از رادیو فردا.
یعقوب نیمرودی، بازرگان و کارگزار ارشد نظامی و اطلاعاتی اسرائیل، در دهه 60 و 70 میلادی روز دوشنبه در 97 سالگی درگذشت. مردی که اسرائیل از او با عنوان مرد ما در ایران یاد میکرد و بسیاری از ایرانی ها هم او را از دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی میشناسند. یعقوب نیمرودی یا همون یعقوب نیمرودی معتقد بود که مهمترین بخش از زندگیش رو صرف تقویت رابطه اسرائیل و ایران کرده بود و ما هم در این باره با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گفتگو کردیم.
امروز روزنامه اسرائیل حیام در مورد مرگ ایشون تیتر زده بود که یعقوب نیمرودی ستون استوار روابط طلایی میان اسرائیل و حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود. آقای نیمرودی تقریبا از همون نخستین سالهایی که ارتش اسرائیل پا گرفت در واحدهای اطلاعاتی اون نقش بسیار مهمی رو داشت و از اونجا که دوید بن گوریون پایه‌گذار اسرائیل نوین تصمیم گرفته بود که روابط رو با ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه که غیر عرب هست تقویت بکنه، در جستجوی راهکارهایی بود که بتونه این روابط رو با حکومت شاه برقرار بکنه و هرچه بیشتر به طرف یک عادی‌سازی رابطه بره. یعقوب نیمرودی از طرف ارتش به ایران میره به عنوان اولین وابسته نظامی ارتش اسرائیل در ایران، شروع به عملیات میکنه و بعداً به عنوان رئیس هیئت موساد در ایران اقدام میکنه که در اون سمت خودش نه تنها به مسائل ایران توجه داشته و موجب یک سلسله قراردادهای گسترده نظامی و تقویت همکاری‌های امنیتی بین حکومت و با اسرائیل شد، بلکه به مسائل مهم دیگه منطقه هم توجه داشته و در راستای منافع اسرائیل از ایران اقدام کرده، چون در اون موقع دهه‌های 50 و 60 و 70 میلادی کشورهای عرب کدوم اسرائیل رو به رسمیت نشناخته بودند، دشمن و خصم اسرائیل بودند، در چند جنگ علیه اسرائیل شرکت کرده بودند. بنابراین یکی از اهداف مهم موساد و نهادهای اطلاعاتی اسرائیلی در ایران این بود که بتونن از طریق ایران هم به سایر منافع اسرائیل در منطقه توجه بکنن.
ایشون اصالتاً ایرانی بودن خودشون؟
ایشون از یک خانواده کرد عراقی به دنیا اومدن. البته 97 سال پیش ما داریم صحبت میکنیم در بغداد، ولی همون یک طفل دو هفته ای بوده که همراه با والدینش به این سرزمین مهاجرت میکنه که البته در اون زمان سال 1926 میلادی تحت قیمومیت بریتانیا بود. حکومت عثمانی در اینجا فرو پاشیده بود و بریتانیا قیمومیت اینجا رو برعهده داشت تا سال 1948 میلادی. وقتی که به اینجا میاد خیلی زود یتیم میشه و مجبور میشه که شروع بکنه به کار، چون عربی رو هم در خونه تکلم میکرده. شروع میکنه یه مقدار با فلسطینی های محلی، با عربای منطقه انجام میده، باعث میشه که بیشتر با فرهنگ و زبان آشنا بشه و همزمان وارد گروه های شبه نظامی یهودی میشه که علیه نیروهای حکومت بریتانیا میجنگیدند، مثل پالمخ و هگنه. وقتی که ارتش اسرائیل بعد از اعلام استقلال اسرائیل در سال 1948 میلادی تشکیل شد، خب همه هگنه و پالمخ و اینا منحل شدن و بخشی از ارتش شدن. این آقای نیمرودی در اون وقت 22 سال داشت، ولی چون با فرماندهان مهمی همکاری میکرد، مثل اسحاق نوون، فردی که بعدها خودش رئیس جمهوری اسرائیل شد، نشسته بود یه عملیات زیادی رو هم علیه فدائیون فلسطینی در منطقه انجام بده، در واقع سنگ خودش رو توی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل خیلی محکم زده بود و این تبدیل به یک پله ترقی براش شد تا بعدها به اونجایی رسید که رسید.
آقای نیمرودی پس از انقلاب 57 چه کردند؟ آیا باز هم فعالیت‌هاشون به نحوی با ایران مرتبط بود و اصولاً شهرتشون در دهه‌های اخیر به چه دلیل بود؟
تا مدتی خب معلومه مثل تمامی مقامات دیگر اسرائیلی خیلی منتظر بودن، امیدوار بودن که حکومت تازه بر روی کارآمده روحانیون در ایران فرو بپاشه و همه شواهد هم نشون میداد که این حکومت یارای موندن ظاهرا نداره. جنگ ایران و عراق شروع شده بود، بعد خود اسرائیل پاش وارد جنگ لبنان شد، جایی که یواش یواش گروه حزب الله در اونجا گرفت. وقتی که رون آراد کمک خلبان اسرائیلی در لبنان هواپیماش سقوط کرد و اسیر شد و سه تا سرباز اسرائیلی هم توی یکی از عملیات منصوب سلطان یعقوب اسیر شده بودن، آقای نیمرودی اومد با استفاده از تمام اون ارتباطاتی که داشت و دوست شیمون پرس بود و دوست اوری لوبرانی و اینا بود و همینطور با برخی از مقامات وقت آمریکا اومدن و پیشنهادی رو در واقع ارائه کردن که بعدها ماجرای جنجالی ایران گیت یا ایران کنترا رو رقم زد. ولی البته در همون سالها هم آقای نیمرودی تجارت خودش رو در اسرائیل خیلی تقویت کرد، درگیر یک محاکمه شد، پسرش 8 ماه زندانی شد. ولی خب همیشه ایشون به عنوان فردی که یکی از اهداف مهمش پیشبرد قراردادهای تسلیحاتی برای صنایع نظامی اسرائیل بود، خیلی مطرح بود در این راستا، خیلی کمک کرد به پیشرفت این صنایع و بالا رفتن فروش تسلیحات. البته با وجود تمام کتابایی که خودش نوشت، کتابایی که دیگران در مورد موساد و ارتش و اینا تو این تمام این سال نوشتن، میگن که انقدر فعالیت‌های این فرد گسترده بوده در راه اهداف امنیتی اطلاعاتی اسرائیل که هنوز باید دهه های بعد بگذره تا این پرونده های محرمانه از این حالت طبقه بندی شده خارج بشه.
در مورد یعقوب نیمرودی، بازرگان و کارگزار ارشد نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در دهه های 60 و 70 میلادی که در سن 97 سالگی روز دوشنبه درگذشت میشنیدیم، از خبرنگار رادیو فردا فرنوش رام در اسرائیل. عزیزان، به پایان مجله میرسیم. ممنونیم از همراهیتون. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.